بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه قبل تو این بود که این حق الابتکار را اگه بخوایم درست کنیم، گفتیم با طرقی میشه اول در مقام ثبوت تصویر کنیم این را، طرق را ببینیم میشه با یکی از اینها این را اثبات کرد یا نه. بحث ما اینست که میخوایم ببینیم از جهت شرعی میشه این حق را ثابت کرد، حق ابتکار را، به شکلی که اگر دیگری آمد و تکثیر کرد این را، این بتونه جلو اونو بگیره و جمع کنه یا فرضاً مطالبه پول کنه، اینطور چنین حقی داره یا نه از جهت شرعی، اینی که الان رایجه. اما این که بخواد به نام خودش چاپ کنه این را و تکثیر کنه، اون که اصلا گفتیم دروغه و جایز نیست و میشه تعذیر کرد طرف را بر این گناهی که داره، مخالفت شرعی که داره میکنه، دروغی که داره میگه. اون مطلب آخریه، سرقت های ادبی مربوط به اون قسمت بود، نه مربوط به این حقی است که الان داریم درست میکنیم. از این یه بیانی که اینجا مطرح شد این بود که می‌خواستیم یه ارتکاز عقلایی عامی درست کنیم، بگیم ما نحنفی که ما نمیدونیم این آقا این حق را داره، من کنی دیگران نه، یه ارتکاز عامی بوده. از کجا این ارتکاز عام آمد؟ از این جهت که انسان میدونه که میتونه مالک بشه به حیازت نسبت به امور منقوله، اموال منقول، و به علاج اینها نسبت همون چه غیر منقوله، مثل اراضی اینها. مخ بحث به اینجا منتهی میشه که آیا اگر به علاج بخواد مالک بشه، مصداقش همین امور غیر منقوله است فقط، یا نه این امور معنوی که داریم فرض میکنیم، این حقی که چیزی ابتکاری الان کرده، این مختص خودش ایجاد کرده این را، خودش نواری را، این ابداع را، این محقق کرده، این یه علاجی با یه کاری با یه زحمتی این کار انجام داده، اسمش میگیم علاج. بگیم اینم یه مصداقی از مصادیق علاجه یا این نمیتونیم بگیم این علاج فقط مختص به اموال غیر منقوله، مال اونجاست مثل اراضی، یا نه اینا رو میگیره، اینجا رو بگیم زحمتی کشیده و این اختراع را، این طرح را، این فرض کنیم این نشانه را، اینا را ایجاد کرده، به قول اینا خلق کرده. وقتی اینطوره اینم یه علاجی است میتونه مالک بشه، این ارتکاز عام بوده. و بحث ما در همین توسعه در مصادیق این ارتکاز عامه، قبلا این سری مصادیق بسیطی داشته پیش پا افتاده، اگر تو فرض کنید علاجی میکرده روی زمین به مقدار محدود کارهای انجام میده و احیا میکرده اون زمین را و مالک میشده، اون میشه احیا. و علاجش هم فرض کنیم میامده یه چیزی میساخته و الان همون کاری که روی عرض میکرده، اینطوری بگیم، چون حیازت و احیا بود دیگه، اون حیازت یا با احیا، یه زحمتی میشه رو زمین مقدار بسیط، الان نه یه خود پیچیده شده، چیزی اختراع میکنه، تألیفی اینا رو که انجام میده، الان میخوام بگیم مالک این امر معنویه، این شعر، این نثر، این کتاب، نه به وجود مادیش ورق و کاغذ و جلد و اینا، اینا که نه، همون مطالبی که این آورده و نه آورده اینا رو بگیم مالک اینهاست، زحمتی کشیده اینا رو ایجاد کرده، اینم به علاجه. پس مصادیق بعد فرق کرده، ارتکاز عام بوده، شارع هم که امضا کرده اصل ارتکاز را دیگه، مصادیق خانه‌ها چون به همون ارتکاز واحدن همه امضا میشن، رد نشدن، مهم اون ارتکازه است که در همه اینا هست و رد نشده، اینا هم بر اساس همون ارتکاز در این مصادیق درست میشن. این یک اینجا آقای بعضی آمدن گفتن خب با این ارتکاز میشه درست کرد، اون زمانم بوده، مصادیقش متعدد شده. اشکالی که میخوان بکنن در اینجا آقای حائری اشکال کرده بود اینا، این چی بود که بیایم بگیم نه این مصادیق را ممکنه کسی در بیاد بگه نه این مصادیق اون زمان نبوده به این شکل، حق تألیفی که اینا قائل بودن اینا، بگیم اون زمان که اینطوری بوده خودشون مالک این ارتکاز میدونستن. اینجا در واقع توسعه در ارتکازاته، نه توسعه در مصادیقه. قبول نداریم. اینجا هم باید فرض بکنیم که اون زمان این مطالب نو و ابداعاتی که الان هست اون زمان هم بوده، این مطلب. و یکی باید فرض کنیم که اینا خودشون مالک این ارتکاز میدونست، مالک این ابداع میدونستن، این ابداع جدید ارتکازی بر این بوده. یه وقت میایم مناقشه میکنیم در این استدلال، در این که اصلا اون زمان این ابداعات نبوده، تا بخوا این حرف رو بزنیم این ابداعات اون زمان نبوده. یه وقت ما اینطوری میگیم چه این ابداعات بوده؟ اگر کسی بخواد اینطور اشکال کنه بگه اون زمان این ابداعات نبوده، آقای حائلی جواب داده چرا اون زمان هم بوده، اون اختراعات بوده، اون تألیفات بوده، این نوآوری ها بوده. اگه بخوای مناقشه کنی در ارتکاز از این جهت که این ابداعات نبوده اون زمان، میگیم چرا اون زمان هم بوده. یه وقت هم میاییم مناقشه میکنیم نه اصلش میپذیریم بوده نظر اینها، اما بگیم چون احتمال نمیدن بشه از این راه پول در آورد، خودشون مالک این نمیدونستن، مالک این ابداعات نمیدونستن، احتمال این نمیدادن. چرا احتمال نمیدادن که از این راه بشه پول در آورد؟ چون مواردش خیلی محدود بوده، بسیط بوده. این آقا یه تألیفی میداشته، خب الان تکثیر که نبوده، چاپ که نبوده، 1000 نسخه مثلا 500 نسخه مثل این چاپ کنه و ارزون پاش در بیاد، یه خورده ارزون تر بخواد سود ببره از فروش اینها، یه نفر میرشسته یه دونه را مینوشته این ناسخ و بعدن میرفته میفروخته این را، این پول چی بوده که میگرفته؟ پول این ورق و کاغذ و زحمتی که کشیده مقدار این را آورده، یه خورده سود.
نه این به خاطر کاغذ میدادن،
بله
از اون سرهی که به شاعران ماده خودشون میدادن،
خب
از ما به همون خود شعر بوده، اون ابداع شعری که داشته، نه اون
کاغذ و اون چیزایی دیگه. بله الان اون که موز نیست که نمیشه گفت، گاهی سله میدادن گاهی نمیدادن، اون به امان یه چیزه. الان بحث ما داره این که بتونه این را بیع کنه، بتونه مقابلش پول مطالبه کنه، بتونه من کنه دیگران را اگه آمدن این کار کردن اینطوری. اما اون مدحش کرده فقط در مورد مدح طرف، اونم اگه خواست بهش میده، بعضی وقتا هم غضب کرده اصلا هیچ بهش نمیده یا ناراحت تو
اومد. اینکه شاعر خودش رو این حق رو برای خودش قائم به جا آقا من که دارم مدح شما یا مثلا من پادشاه رو میکنم، این میتونم مثلا برای خودم این حق رو داشته باشم که از شما یه سله ای طلب کنم، حالا برای طرف مثلا خصیص باشه نده، اما این حق رو برای خودشون قائم بودن شاعر لامبا.
خب این چی میخوایی نتیجه میگیری؟ من
تو ذهنشون این حق رو برای خودشو قائل بودن رو طرف نده، بر اساس همین میگه تو ابداعات هم شاید اون زمان این جا نیفتاده بوده که برای خودشون این حق رو قائلشون پول در بیرن، ولی ارتکازشون بوده.
الان ببینیم با این موارد میشه درست کرد؟ چون میگم این سمن نیست به اون معنا که بتونه عرضه کنه، اون خصوص اون کسی که ممدوحشه میره براش میخونه، گاهی میده گاهی نمیده، این مزد این کار نمیشه. ما میخوایم یه چی، میخوایم به چی برسیم؟ بگیم این مالیت داره در نظر عقلا و مملوک، چون مالیت داره مملوکه و چون اینطور دیگری حق نداره بیاد در این دخالت کنه، یا از باب روایاتی که داریم یا از باب خود ارتکاز عقلاییه که این حق این ببینیم اینجا. آیا این از این جهت بوده که این یه چیزی مملوک خودش میدیدن و مقابلش یه پولی میدادن و مالیت براش قائل بودن، اینطور از این جهت هاست؟ اینا نیست که خوشایند اون بوده برای بچه‌چون بوده مقابلش یه سلی میداده یا نمیداده، این جهت مالیت این نیست. ارزش این عقلایی مثلا یه ارزشی داشته باشه بعیده، اینطور حداقل شک داریم در که اون جهت باشه. و هر حال نمیرسیم الان به اونجا، ببینید چرا میگم چند مطلب رو باید درست کنیم تا این ارتکازه، تا این دلیل تمام بشه. یکی این که این ابداعات بوده اون زمان، مختص این زمان نیست که اون آقا میخواست بگه مثلا نبوده. یک کسی آقای حائلی جواب میده که چرا این ارتکازات که بود، این ابداعات بوده اون زمان، اینطور نیست. پس این جهت نمیتونید منکر اصل ارتکاز بشید که بگید این ابداعات نبوده. مطلب دیگه زائد بر اینکه ابداعات بوده، باید بشه اینا رو تکثیر کرد اون زمان، تکثیر بوده. اگر تکثیر بوده اون زمان چاپ مثلا بوده فرض کنیم، یه نسخه 1000 تا درست میکنه، یه کاسه کارخونه مثل هم 1000 تا کاسه اینطوری در میاره بیرون که بتونه از این استفاده کنه، یه دونه کاسه درست کنه که اون غرض چیز نمیشه، که باید زیاد بتونه تولید کنه که بتونه از این راه خودش مالک این ابداع بدونه، بتونه از این راه ببینه باورش بشه که میتونه از این راه پول به دست بیاره. وقتی اینطوری مطالبه کنی حق الاختصاصی برای خودش، مطالبه کنه حمایت قانونی را از این جهت و بتونه بر سبب قانون منع کنه دیگران را از این که دخالت کنن و تکثیر کنن این را، همینا رو میخواد دیگه، باید بتونه تکثیر کنه این را تا بتونه از این راه پول به دست بیاره، تا این احتمال بدیم که اونا تو ذهنشون بوده این پول به دست بیارن از این راه و پس مالک میدونستن خودشون را، همینا باید درست بشه. پس قدم اول نیست که بگیم این ابداعات اون زمان بوده و این ارتکاز، قدم دوم بگیم میتونستن تکثیر کنن این را تا این احتمال بدن که از این راه بتونن پول به دست بیارن و نتیجه خودشون رو مالک ببینن، مالک این امر معنوی ببینن. این مبتنی بر این تکثیر است. اگه تکثیر نباشه این راه پول در آوردن نمیدونستن، که یک نفر ناسخی باید میومده یه نسخه مینوشته از او کتاب این آقا، بعدن پول ورق و کاغذ و یه مقدار پول زحمت خودش مثلا میگرفته، همون یه دونه تمام میشد دیگه. این طوری نیست که، لذا هیچ وقت مؤلفش و اون مبدعش تو این ذهنی این فکر نمیافتاده که از راه تکثیر این بتونه پول به دست بیاره. میدونسته راهش همینه، باید بده به یه نفر، اونم به اندازه زحمت خودش میخواد پول به دست بیاره، از این بیش از این در نمیاد برای خود این، باید تکثیر ثابت بشه. آقای حائری دست رو این تیکه گذاشته که ارتکاز نیست، چون اون زمان چاپ نبوده به اون شکل، تکثیر نسخ نبوده، تکثیر این امثال این نبوده، این نمونهای این اختراع نبوده، چون نبوده همیشه باید یه دونه دوتا درست میکردن، اونم یه عده مشغول این کار میشدن، اونم از این را سودی به این آقا به دست نمیامد، لذا تو این فکر نمیافتاد که بره یه حقی رو به عنوان یه حمایت قانونی مطالبه کنه این را و خودش زی حق بدونه، مالک ببینه چی ببینه، اینا نیست اصلا در کار، هیچی نیست. نتیجه خودش مالک هم نمیدیده، مالک وقتی میدیده که از راه، یعنی مالک این امر معنوی، که باورش شده باشه که بتونه از راه پول به دست بیاره، اونم بر اصل تکثر اینها بتونه تکثیر کنه. وقتی تکثیر نبوده این احتمال تو ذهنش نمیاد از راه بتونه پول به دست بیاره، چون این احتمال نمیاد خودش مالک نمیدیده. آقای حائری اینطوری رد کرده، از این راه اومده. پس یه بحث اینه باید ثابت کنیم اصلا اون زمان ابداع بوده، خب بوده. یک بحث اینه که باید ثابت کنیم این تکثیر اون وقت بوده، که آقای خائری فقط این چون نبوده تو ذهنشون نمی اومده، این احتمال نمیدادن از این را بتونن پول به دست بیارن با انحصار این به خودشون و بعدن احتمال مالکیت این را بدن، یا همش منتفیه، مبتنی بر تکثره. این مطلب آقای خائری را که آمده اینطور فرض کرده و جواب داده، گفته این مطلب درست نیست، این که شما میگید ارتکاز بوده، مصادیقش تجهیز شده، تکثیر شده، یه مصادیق بدوی داشته این علاج، الان یه مصادیق دیگه پیدا کرده، بعدن اصل ارتکازم که امضا شده دیگه گیری در مصادیق ما نمیدیم، چون توسعه در مصادیقه نه توسعه در اصل ارتکازه، ما اینو قبول نداریم، نه از این جهت که ابداع اون زمان نبوده، از این جهت که تکثیرش نبوده، چون تکثیر نبوده احتمال این که از این رابطه هم پول به دست بیارن نبوده، پس خودشون و تا این احتمال نیاد خودشون مالک این امر معنوی نمیدیدن که بخواد یک مختص به خودش بدونه این را، این همش منتفی میشه. وقتی اینطوره پس ما این توسعه در ارتکازه، فی الواقع همچین ارتکازی اصلا نبوده، اون چه بوده یه ارتکاز بی ربط بینه، اون چی که الان میخواد درست کنیم اون زمان نبوده. وقتی توسعه در ارتکازه دلیل بر امضاش نداریم، ارتکاز مستحدثی است که بعداً درست شده، دلیل بر امضای نداریم، ایشون از این راجل اومده. الان اینم تا حدی قابل مناقشه از حرف خود آقای حائری، یعنی یکی سی در بیاد بگه کی گفته اون زمان تکثیر نبوده، درسته به این شکل نیست، چاپ مثل الان نیست، کارخونه ها نیست که همش یه جور بزنن و زیاد بزنن و این تو این فکر بیفته این رابطون پول به دست بیاره، کسی این رو تولید کرده، اینطور نیست. اما اینطور هم نبوده که فقط یه نفر باید یه نسخه ای از این را بگیره بشینه تکثیر کنه و یه پولی به دست بیاره، اونم پولش میشه به اندازه زحمتش با همون ورق کاغذه، که دیگه خود مالک هیچ وقت احساس نکنه بتونه چیزی زائد بر این به عنوان ربح برای خودش به دست بیاره، زائد بر کار کسانی که خب ممکنه اون زمان هم این کتاب فروش که اون زمان بوده، بعد الان که نیست. اون کتاب فروش های اون زمان خیلی کارها رو میکردن، هم مقابله ها رو میکردن با افرادی، هم خودشون تألیفات افراد رو برمیدنن، چیکار میکردن؟ پول میدادن فرض کنید به بعضیا و اینا رو براشون مینوشتن که چاپ کنن که بفروشن. چاپ که نبوده که بتونه بفروشه، گاهی هم خودش مینشسته مینوشته. مثلا الان خیاط چطور؟ یه خیاطی خودش همه خیاطت یه فرض کنید جبه یا خیاطت یک چیز رو به عهده نمیگیره، یه لباس را میت خودش اینا چیز میکنه میبره برشش رو انجام میده، بعد برای دوختش یه مشت از این خانوم های افغانی و اینها رو که بیچارن گرفتارن ندارن اینا رو به کار میگیره، پول کمی بهشون میده که اینا دگمه هاشو درست کنن، جا دگمه ای بزنن چه بکنن با پول خیلی کم، سودش اون وقت خودش میبره بقیه شو، اینا رو به کار میگیره. اینطوری این مختص این زمان که نیست، اون زمان هم ممکن بوده یه مؤلفی که نگاه میکنیم خیلی از مؤلفین اون زمان 200 کتاب 300 کتاب براشون نوشتن ولی دست ما نرسیده. شما فهرست ببین علی نگاه کن، دیگران نگاه کن چقدر کتب نوشتن برای این آقایون ما علما ما، ولی خب دست ما نرسیده، هر کدوم چند تا رسیده فقط همش از بین رفته. خب وعیده مثلا اون زمان هم این آقا که خودش مؤلفه به کار بگیره 20 نفر را بگه تألیفات من و شما بیایید این را استثناء کنید، من پول شما میدم، ولی اینا میدیدن خب کارشون دائمیه دیگه، به این شکل تضمین شده است، این نیست که باید منتظر بشه یه نفر بیاد بهش بگه یه پولی بهت میدم این کتاب من بردار، چون تضمین شده است به قیمت کمتری میپذیرفتن این کار را انجام میدادن و بقیه شو این آقا ممکن بود سودشو ببره. به این شکل با 20 نفر به کار بگیره فلان کتابش را در سال میشه 240 تا نسخه ازش در میاره و اگر کتاب مرغوبی باشه و زیاد خریدار داشته میتونسه این کار رو بکنه. این یه چیز جدیدی نیست، همیشه بوده. زمان غیبت صغرا بعضی از روایات وارد شده که فلان عالم، شما نگاه کنید بعضی از روایات اینطوری داریم، علما اون زمان خونه خودشو مثل وقف میکردن، ولو وقف شرعی هم نباشه، به اون شکل حبس میکردن بر چی؟ بر تعاملات فرهنگی. اینا میگفت وقتی وارد خونه میشیم میگه فور حیاتای بزرگ اینا اینجا یه جماعتی دارن درس میکنن، اونجا بحث میکنن، اونجا مقابله میکنن، اونجا نشسته استنساخ میکنه، استنساخ هم نوشتن، استنساخ میکنن چه میکنن انطور کاراشون. خب اون زمانم یعنی اینطور نبوده که این ذهنیت اصلا یه چیز دوری بوده باید یه دور نسخه بنویسه، نه این احتمالش هم بوده یا آقایی که مؤلف باشه فکر کنه که بشینه یه عده رو به کار بگیره و این کارا رو باش انجام بدن، از ذهنشون دور نبوده. اون زمانم یه عده کتاب فروش مهم بوده، اینطور نیست که همه یه کتاب فروشی آدم دورگرد بوده یه دونه چند تا دونه نسخه برمی‌داشته راه می‌افتاده دیکی ازش بخره، مثل بو علی فلان نسخه رو از فلان دورگرد خریده بوده مال فارابی را که نوشتن بله و خونده بوده بچه. همیشه که اینطور نبوده که، اون زمانم اینا بوده. لذا این که بگیم اون زمان تکثیر نبوده و اصلا به ذهنشون نمیمده این چیزا که مسئله تکثیر این تا بتونن از این را پول به دست بیارن، لذا این ذهنیت ها را نداشتن و چون نداشتن خودشونو مالک هم چیزی نمیدیدن. از اینجا این درست نیست، تکثیرش هم اون زمان هم ممکن بوده و مواردی هم میشه به تاریخ اصلا به دست آورد، حداقل احتمال قویش هست. ولی بی این مقدار و مح میشه بگیم ارتکاز عام بوده؟ یا مثلا این موردی که شما ذکر کردید که اون زمان مثلا این موارد را بگیم که کافی نیست، مجرد این که یعنی باز اشکال کنیم بگیم ارتکاز ثابت نمیشه به این مقدار که ارتکاز بوده، این مصادیقش قبول کردیم ابداع بوده، تکثیرش هم ممکنه باشه، ممکنه اون زمان هم بوده، ولی از دو جهت باز گیریم این ممکن بودن قطع که برامون نمیاره، شک داریم باز به اون شک بوده یا نبوده، چون شک داریم در این که همچین ارتکازی بوده، همون اشکالی که آقای حایدی در قسم قبلی کرد، چون شک داریم احراز نمیشه نمیتونیم بگیم ائمه امضا کردن این را، یه مطلبه. بعد جواب دوم بر فرض تسلم که اون زمان قطعا همچی چیزی بوده، این تکثیرها اینطوری بوده، این برای کیا بوده؟ چقدر بوده؟ این برای یک مؤلفی باید فرض بکنی که خودش تألیفات زیادی داره و ببینه میتونه بعدش هم مؤلف باشه هم ناشر بخواد بشه و هم بخواد این ایده رو به کار بگیره که بیان اینا چیکار کنن، تکثیر کنن. این چقدر از مؤلفین ما چند تا میتونی اینطوری پیدا کنی که همچین کسی احتمالش در موردش صادق باشه؟ اینا درست خودشون کار میکردن، علما ما اون زمان هر کدوم یه دکانی داشته، ایشی کاسب بوده دیگه، شهریه که نبوده. بورشه خیلی نادر به افراد خاصی علما میدادن. سید مرتضی نادر مثلا به کی؟ به شیخ طوسی پول میداده، به ابن براج میداده، به کی میداده؟ اینا موارد نادریه، چی نبوده که این چه همه کار میکردن. درسته اینطوری بوده، اما احتمال این که بیاییم بگیم یک نفر باید فرض بکنیم هم مؤلفه، هم تألیفات زیادی داره، هم در ناشره، در فکر این میفته که اینا رو تکثیر کنه و بعدن افراد رو به کار بگیره و بیان اینا رو چیکار کنن، براش زیاد چاپ کنن که از این را بتونه پول به دست بیاره و بعدن تو ذهنش بیاد که میتونه یه ملکیتی از این راه درست کنه، چون همه اینا متفرعه بر همه، این مالک این حقه، این حق معنویه، چون میتونه از این راه پول به دست بیاره. اینا همه باید جمع بشن، جمع میشن در چند نفر جمع میشن اینا که برسه به این. اونم بعدن این مقدارم کافی نیست، باید این احساس داشته باشن که یه حمایت قانونی ازشون میشه، برن درخواست کنن از دولت وقت، دولت عباسی عثمانی کیا، این حق بهشون میدن اون زمان، حق انحصار را، که کسی دیگه حق نداره بیاد این طرحی که شما دادی، تألیفی که شما کردی، اونو بردار چاپ کنه ازش سود ببره. این موارد نادر این ذهنیت را نمیورده بر اینها که خودشون مالک این امر معنوی هم، و زائد بر این ذهنیت براشون نمیورده که برن مطالبه کنن حمایت قانونی ازشون بشه. این اصلا نبوده، این چیزا چون نبوده ما نمیتونیم برسیم به این که ذهنیت اینها بر مالکیت اینه، اونم به نحوی که بتونن منع کنن دیگران را، این مالکیت انحصاری خودشون باشه و دیگران را منع کنن. باید برسیم به این نکته، یه همچین ارتکازی نداشتن که هم مالک این امر معنوی هست و هم میتونن منع کنن دیگران را، و این زمان ائمه این ارتکاز بوده و ائمه رد نکردن. همچین حق این که همچین ارتکاز عامی بوده، و این که میگم بوده این رو میخوام درست کنیم، بگیم نسبت به اگه یه سری مصادیق ساده اون زمان بوده در نسبت به احیا و نسبت به حیازت، این ربطی نداره به این چیزی که داره میگیم، که ارتکازی اینجا نبوده. گیر ما از جهت نبود ابداعات نیست، بوده، و نه از این جهت که نمیشه تکثیر کرد، میشه. گیر از این جهته که زائد برای ما دو چیزی میخواییم، یکی این که باید انقدر این زیاد باشه این تکثیرها و اینها که این ذهنیت رو بهشون بده که خودشون مالکی همچین امر معنوی هستن نسبت به این چیزی که اختراع کردن. این باید کثرت این مواردش میشه، نه یکی دو مورد داری دو سه نفر. این باور این ذهنیت براشون نمیاره، این ارتکاز نمیاره، و زائد بر این باید این ذهنیت هم داشته باشن که این امر معنوی ملکیت که پیدا کردن انحصاری خودشون میتونه باشه و میتونن منع کنن دیگران را. این مبتنی بر حمایت قانونی اون زمانشون میشده، و اصلا چه این فکر بیفتن که این در حدی از ارزش اینه داره که برن مطالبه کنن حمایت ازشون بشه. اینا اینطوری نبوده به اون شکل مواردش. لذا اگر بخوایم ادعا کنیم ارتکازی را، باید بگیم این توسعه در ارتکازه، ارتکاز جدیده، این ربطمون ارتکازهای سادی اون وقت نبوده، نه توسعه در مصادیق یک ارتکازه. در نتیجه با آقای حائری متفق میشیم در اینکه این بیان تمام نیست، نمیتونه باش اثبات کنه، اما نه به شکلی که ایشون فرمود.
این نمیرفته اجازه بگیره از صاحب کتاب که آقا من انتخاب کننده بعد میگذاشته از روی کتاب تکثیر میکرده اون کتابش رو بعد میکنه. بله و در صورتی که اگر ما حق و بخوان قائل باشیم باید این ارتباط بشه که این لازم میدونستم بره اجازه بگیره و بعد این کار رو انجام بده، در
بله دیگه این نبوده اصلا. به همین برسیم به همین جا که همچین نه اون خود چه مالک این میدونسته به این شکل که بتونه این من کنه و نه این را مملوک اون میدونسته که بره ازش اجازه بگیره، ایش ما یا نبوده. خودشون میاد می نوشتن. اون بله اون مالک اون کاغذ ایناست. این میگفتن این همون کسی که مالک کاغذ، مالک کتابه، این نوشته روش، ارزش اون کتاب، قیمت اون کتاب بالا میره. اما این نوشته فرض اینه که اینطوری نیست که تقسیط کنن پورا بگن این مقدارش مال نوشته است، این مقدار مال کتاب و کاغذ و جلد و اینا. اینطور نیست. گفتیم قبلا خود ارزش اون بالا میره. اگه خود کتاب سفیدی که الان دفتر سفیدی که الان بوده قیمتش مثلا 10 تومن بوده، الان که این نوشته میشد میشد 100 تومن. ارزش اون بالا میره. تقسیط نمیشد. این نمیشه بگو الان این 90 تومنش مال اون آقاست، باید به اون بدن. اینطوری نیست که مال مؤلفه مثلا. نه همش مال این میدونستن. این یک مقدار رو برای اون یکی نمیدونستن اینطور جدا. این معلوم شد دیگه. ولی از میرزا اینایی در اون خطها و اینا نقل شده، مثلا ایشون فرموده اگه یکیست تابلوی بگیره بده به خطات، الان خود این تابلوی که ارده پارچست و چوب و اینا ارزش مثلا 10 تومنه، وقتی اون برداش نقاشی روش کشید یا اون خطی که میخواد روش خطاتی میکنه خطات، الان ارزش این میشه 100 تومن. این مثلا بگیم تقسیط میشه پول، 90 تومنش مال اون خط است، 10 تومنش مال همون چوب و ایناست. اگه بناس این معامله به هم بخوره یا چی بشه، مثلا اون باید این مقدارش مثلا مطالبه کنی کلی. اما این را خب رد کردن، آقا این حق هم با اینا هست. یعنی اینطوری نیست که این تقسیط کنن آقا لاپور را، بگن این مقدار مال این مقدار مالی. میگن خود این تابلو هم ارزشش اینقدر شد، خود تابلوه شد 100 تومن، تابلوی که 10 تومنی بود همه شد 100 تومن، بدون این که اینجا تقسیط کنن اینو برو. همین حرف را اینجا میاریم دیگه. اصلا به ذهنیت این نبوده که الان 90 تومنش مال مؤلفه، منی که برایش مینوشتم. اگر من گفت من اجازه نمیدم، راضی نیستم، تو چرا برایش مینوشتی؟ خب الان شما نوشتی نه شده 100 تومن، 90 تومن به من بده، 10 تومنش مال خودت بوده، مال دفتر اینا. این نمیگن اصلا این حرفا را، اونو مالک نمیبینن تا نوبت به این حرفا برسه اصلا. این نسبت به اینجا. این یک بیانه که رد شد. بیان دومی اینجا اینا آمدن میخواستن درست کنن باش، بگن به یه شکل دیگه ای ما میاییم ثابت میکنیم این حق را، یعنی حق ابتکار را. اون چیه؟ انسان گفتن مالک اعمال خودش که هست، ولی اون ملکیت تکوینی، مالک زمم خودش که هست، زمه خودش را که میتونه 100 کیلو گندم مثلا کلی بفروشه به دیگری که بعدا تحویلش بده. الان شما بگو به اصلاف مثلا، یا اون آقا مالک ذمه خودش هست که نسیه میره میخره به ذمه میگیره، فرقی نمیکنه اون جنس و این مثلا پولشو بعدم میده. انسان مالک اعمالش هست تکوینن، مالک ذممش هست تکوینن، مالک جوارح و اعضاش هست تکوینن، اعضا خودش مالک تکوینن. اینی که قبول داریم ملکیت تکوینی داره، ولی ملکیت اعتباری نیست. بعدن گفتن این ملکیت تکوینیه از یه طرف موضوع میشه بر حق اولویت. وقتی من مالک تکوین اینام حق اولویت دارم نسبت به اینام، اولای به تصرفم در هر یک از اینها از دیگران. اینجا ببینید چی کار کرد. در مقدمه اول آمد حتی مثل اعضا را، مثل اعمار را، مثل زمم را، مثل جوارح نیا را که داخل کرد، نتایج اعمار را هم داخل کرد. گفت حتی نتایج اعمار، مهم ما اینه نه اونای دیگه است. نتیجه عمل چیه؟ من وقتی برمیدارم یک چیزی را، مثلا نتیجه دوختن من این پارچه دوخته شده است، این لباس دوخته شده، این نتیجه عمله، این پارچه، این دیگه منفصل از من ها. نتیجه عمل همیشه منفصل هم، ولی اونا متصل به خود انسان هم اون موارد دیگه. اما این آقا میخواد ادعا کنه که انسان ملکیت تکوینی داره بر همه اینا، حتی بر نتایج اعمال. چون اینطور ادعا میکنه حتی بر نتایج اعمال، از این ورم این ملکیت تکوینیه که الان درست کردیم موضوع میشه برای حق اولویه. این از یک طرف. از یه طرف دیگه هم وقتی ملکیت ما درست کردیم، ولی اون ملکیت تکوینی است، اما ملکیت بی مال که نمیشه، تعلق به اموال میگیره دیگه. وقتی من مالک این نتایج اعمال هم، اینا باید مال باشن، یه جور مالیت باید داشته باشن، ولی معنا نداره بگم من مالک اینم، ولی اون ملکیت اعتباری هم نباشه، تکوینی. این ادعا را میکنه دوباره، یعنی مختص نمیکنه متعلق به ملکیت اعتباری رو بگه ماله، داره میگه ملکیت تکوینی هم متعلقش ماله، این اضافه رو میکنه. پس از یک طرف انسان مالک تکوینی این موارد حتی نتایج اعمال، از یک طرف این موضوع میشه بر حق اولویت، همین ملکیت تکوینی، و از جهت سوم چون ملکیت هست ولو تکوینی متعلقش ماله همیشه. هر کدوم از این موارد که گفتیم باید مال، مالیت داشته باشه، یه جور مال بدونم. اگر این شد بله
مثل اون ملکیت تکوینی که مرحوم خویی دیگه عمل غور در نظر میگیره،
بله بله،
عمل غور اونطور مالک تکوینی اعضا و جوامعه از میشه مالیتش رو تسویر کرد.
بله خواه بله، این هم میگن مالیت این درست میشه. وقتی مالیت این درست شد به این شه، الان لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من و ناظر او میگیره، حق نداره تصرف کنه در این. وقتی این تو شد این تصرف جایز نیست. خب این وقتی این تصرف الان جایز نشد در اینجا، این در واقع یه جور حقی به این آقا قائل شدیم، همین حق معنوی که الان گفتیم. حالا این بیان گیرای زیادی داره، خود همین با این مقدمات این شکلی که برش این چیدیم براش. یعنی اولش ما میپذیریم انسان ملکیت تکوینی داره نسبت به اعضا و جوارح و این مواردی که مورد، اما کی گفته نسبت به نتایج اعمالش ملکیت تکوینی داره؟ این نسبت به این امور متصله به خودشه، اما نسبت به نتایج اعمال که منفصلن ملکیت اعتباری میخواد. شما ملکیت اعتباری ثابت نکردی که از این راه آمدیم. ثانیاً کی گفته هم ملکیت تکوینی متعلق همیشه باید مال باشه؟ ملکیت تکوینی من مالک اعضاء خودم هستم، اما اعضاء خودم مالن از دار شهر، مال بودن شو این ملکیت تکوینی، یعنی اون سلطنت تکوینیه، یعنی من میتونم این تصرفات را داشته باشم تکوینن، از جهت قدرت دارم، قدرت تکوینی دارم، این بیش از این نیست. این لازم نداره که اون مال باشه، که ما اونی که لازم داره که اون مال باشه اون ملکیت اعتباریه. بعدن بر فرضم این درست شد، این مال شد، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، این چه جور مالی را میگیره؟ یعنی بر فرضم اینم بگیم بگیره، اون گیر نداشته باشه، این چی درست میکنه برای چه حرمت تکلیفی فقط درست میکنه؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، میگه حق نداری تصرف کنی، جایز نیست. لا یحلو داره میگه، یعنی حلال نیست، حرامه. این فقط یک حکم تکلیفی درست میکنه برات، اما حق وضعی برات درست میکنه که اگه شما آمدی و اون آقا آمد بدون اجازه شما چاپ کرد اون مطلب شما را، تکثیر کرد یا تولید کرد اون اختراع شما را، تکثیرش کرد به شکلی که الان داره از میخواد نونی بخوره از او، شما میتونی بیه جلو او رو بگیری بگی مقدار پول من بده، این حق منه، تو ارزشی بله خودت تکثیر کردی، من باید تکثیرش میکردم، این مختص منه، پس یه پولی مقابل اون بده. اینو میتونی بشه بگی با همین لا یحل مال امرئ مسلم، این فقط حق وضعی درست نمیکنه برات که بتونی پول مقابلش بگیری، این فقط میگه حرام این کار اون آقا فوقش اگه درست بشه. بله بله، احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع میشه، اما همه جا شیخ هم معلوم میگه اینا از کجا میان انتزاع میشن، اما اگه یه جایی آمدن گفتن حرام شما این کارو بکنی، یعنی حتما میخوان بگن تو میتونی پول مقابلش بگیری اگه او انجام داد. شیخ همه جا که انتزاعیت نمیگه، که یعنی بر فرض اینجا بیاد بگه حکم تکلیفی هست حرامه چون به مقتضای همین روایات، اما این آیه معناش اینه اگه آمد اون غلطی کرد، این کار حرام انجام داد و تکثیر کرد، کار حرام بود دیگه، لا یحلو الان آمد این در مال شما تصرف کرد و تکثیرش کرد، این در امر معنوی، در این امر معنوی در مال شما در همین شعر و اینو تکثیر کرد، آیا در اینجا میتونیم بگیم به همین لا یحلو یا بگیم حتما یک حکم مزی از این انتزاع شده، که اون حکم مزی میگه که مالی میتونی چیکاری، یعنی این آقا ضامنه پولی، ضامن چیه؟ قیمت اون امر معنوی شماست، اون امر معنوی که مملوک شما بود این قیمتی داره، این آقا ضامن اینه، این زمان را که حکم وضعیه میتونیم از این حکم تکلیفی در بیاریم بگیم چون انتزاعیه پس حتما اینجا هم هست؟ نه، اون میفرماید که احکام وضعیه منتظر از حکم تکلیفیه، اما این نمیگه که هر کجا حکم تکلیفی بود حتما حکم وضعی از انتظام میشه. از اونور که نگفته ملازم را، فقط احکام وضعی از احکام تکلیفی منتظم میشه، اما نگفته هر کجا حکم تکلیفی ثابت شد حتما یه حکم وضعی باید ازش انتظار کنی. ما میخوایم برسیم به این. نه این میگه حرامه بر شما تصرف کنید. اون زمان رو باید دلیل دیگه درست کنیم. رسمیتا.
زمان مستقل آقا پس چه کاریه؟
بله؟
بگیم زمان آیا جهن مستقل بعد احکام تکلیفی در نمیده روی چه وضعیه؟
بله ما خواهم گیم جهن مستقل اینجا.
اگر کلیگتش پذیرفتیم
و موجبه کلیه اینه پذیرفتیم که احکام تکلیفی از اون احکام از این انتظار میشه. یعنی این چوری بگیم احکام وضعی از احکام تکلیفی انتظار میشه. اونی که اونا میگن اینه، احکام وضعی از احکام تکلیفی انتظار میشه، اما نمیگن هر کجا حکم تکلیفی بود حتما حکم وضعی ازش انتظار میشه، که اینی که نگفته شده. ما الان اینو میخوایم، ما میخوایم بگیم در اینجا یک حکم وضعی داریم، زمان داره، این ضامنه، باید پولشه بده. اینو با چی درست کنیم؟ به مجردی که حکم تکلیفی درست کنیم باید بگیم حتما این ازش انتظار میشه. این شیخ هم دانه که اول اون مبنا که الان محل بحثه گیری. بله بر فرض هم کسی بیاد دیگه، ما که میگیم مستقل به جهله، یعنی یه سری ادله میاد میگه حرام از شما تصرف کنید در مال غیر، حکم تکلیفی هم لفظی داریم هم عقلی داریم، عقل هم میگه ظلمه این، هم تصرف دارم و این مصداق ظلم شما حق نداری. این یه مطلبه. یه مطلب بحث زمانه که اگر آمدی شما مال او رو تلف کردی، اینجا ضامنی، اینجا باید برداری اون مقتضای مثلا ادله زمان. الان اگه زمان مثلا ما با چی درست کردیم؟ با سیره اقلا درست کردیم. گفتیم در اونجا سیره اقلا میگه در کسی اتلاف کرد مال دیگری را، این ضامنه، حتی در جایی که اون مالکی نداره ظاهرش، مثلا در معابد، در مساجد، کنیسه ها، کلیسه ها، همه جای عالم بری، معابد بودایی ها، اینا ولو بگن الان مالک خاصی نداره، فرسوری این تحریر لله شده، تحریر برای همون حتی اون برهمایی و بودایی، اونم بگه این تحریر برای نیروانا شده، بودایی مثلا بگه الان هرچی اسمشی بخواد هرچی بگذاره، الان خداشون هرچی از نیروانا که اون عالم خداشون نیست، ولی عالم دیگه ولی راحتیه که هیچی نیست، اسمش هرچی میگذاره و اینه بگه برای اون بوتشون برای هرچی، اما مالک خاصی نداره. با وجود این اگه کسی آمد اونجا دوزید قالی اونجا را، میگن تضمینش میکنن اقلا همه جای دنیا، گفتیم این را، وقتی تضمینش میکنن. الان بحثمون اینه، اینه با ادله دیگه باید درست کنیم، یا حکم وضعی را یا سیر اقلا. شیخ هم که میفرماید احکام وضعی متضمن از احکام تکلیفی، این طور نیست که بگه هر کجا حکم تکلیفی بود حکم وضعی ازش انتظام میشه، باید در نحوی اثبات کنه که بگه اینجا قرینه داریم، دلیل داریم که این منتظم میشه ازش، یه چیزی میخواد. خلاصه اینجا این الان اون مبنا چه تمام باشه کار نداریم، اون مبنا که اصلا تمام نیست، چه جواب ما چه تمام باشه چه نباشه، ما الان طبق همین روال مشهور داریم رو بد میکنیم و اینجا قبول کردیم این را، همین سیره اقلایی اینا هست. خب در این مورد این به هر حال مجرد اثبات حکم تکلیفی حکم وضعی برای درست نمی کنه، این به درد نمیخوره، باز این گیره داره. این بقیه شو باش انشالله بده جلسه که وجه ثالث است که بعداً می‌خونیم ان شاء الله. اللهم صل علی، اشکالی ندارن رفقا؟
استاد ببخشید.
بله بفرمایید.
اگر تصرف شما مال این بنده، اگر بپذیریم که تصرف جایز نیست.
خب
یعنی ملکیت رو پذیرفتیم و گفتیم تصرف هم جایز نیست. یعنی برای خودش فقط تصرف جایزه، برای دیگران جایز نیست.
کی تصرف در مال غیر جایز نیست، اینو گفتیم. یه هر کی میخواد تصرف کنه در مال غیر جایز نیست. از جمله
این تصرف
شد مال غیر.
آدم اینا جو اگر تصرف بخواد بکنه نیاز به چی داره؟ رضایت داره، درسته؟
بله.
خب رضایت داره. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این حکم تکلیفی رو میرسه به وضعی رو.
لا تاکلوا، این تصرف نکنید در مال غیر.
خب دیگه همین تصرف نکنی تکلیف های وضعا
لا تن الا انت کنی تجارت هم اون وضعا دیگه
وضعا این شامل اینجا نمیشه اگه بپذیر اگه ملکیت و مالیت و لاوصل نمی بپذیری لا تاکلو این موردو میگیره
آ این چی میگه آقا
خب میگه فقط از راه تجارت
اون تصرفی کردی تصرف
میگه بله تصرفت باطله مگه اینکه از روی تجارت یا انتراز باشه، یعنی حق ابتکار رو این بنده خدا میتونه از راه تجارت به شما واگذار کنه، پول بگیره در مقابلش.
یا از این آیه در این زمان اگه کرد از اون آیه هم در
بابت زمان اجابت از این ندارم میگم، میگه باطله مگر از این راه، یعنی تصرفات باطله وضعاً
اگه عقدی کرده عقدت باطله. این آقا که این کارا رو نکرده، رفته مشکل رو تکثیر کرده.
جا یک لحظه جا من استدلال رو بگم. از این طرف میگیم اگر بخواد درست باشه تصرف، باید یا تجارت باشه یا انتراز باشه. تجارت یعنی معاوضه، یعنی یا باید معاوضه بکنه، یعنی خود مالک این واگذار بکنه در مقابلش پول بگیره، یا رضایت بده به ابای تصرف که دیگری بتونه تصرف بکنه. اگر به این میزان پذیرفتید، ما میگیم عقلا یا عالم در مواردی که اینجوریه، این چنین خصوصیتی وجود داره که اگر انتقال مالی اجازه تصرف یا با تجارت یا با رضایت، در این موارد زمان رو هم قائل.
این آیه معناش این نیست، شما یه طوری معنا میکنید بعد خودت یا این یا اون، کجای آیه داره یا این یا اون؟ بله هیچ آیه نمیگه. آیه میگه تجارت انت، یه تجارتی است که ناشی از رضایته، فقط این استثنا شده.
شما انتراز رو قید تجارت میگیرید، ما خبر بعد از خبر میگیرید
تجارت. خب این قید اینه، خب ما نمیتونیم خبر بعد خبر بگیریم که اینجا قید تجارت.
خدا میتونه قید انت میتونه قید انت کنه باشه، اینکه مشکل نداره که.
این بابا
دو تا مبنا خدا اینا، حالا علا فرض این که انتراز بشه یه قید جدا یا نه، تو داخل همون تجارت، من میگم اگر اینو پذیرفتیم به این میزان مالیت رو، عقلای عالم اگر چیزی مالیت داشته باشه که به این نه با تجارت اجازه تصرف توش مطرح میشه، اینجور مواردی رو زمان قائلن، حداقل زمان معاوضه که داره.
جلسه دیگه که معلوم میشه شما به سیره عقلا تصرف میکنی یا به آیه، اول این روشن بشه. اگه سیره عقلا که گفتیم که اجازه بده من جلسه بعد این رو خود آیه رو ببینیم چی میشه.
حالا یه نکته عرض بکنم، اگر شما تجارت رو پذیرفتی، زمان معاوضه رو به لازمه پذیرفتی، چون تجارت یعنی زمان معاوضه یقینا هست.
بله ولی اینجا تجارت نداریم الان در محل بحثمون، اجازه بده بری جلسه بعد ببینیم چطوری درستش کنیم.
بله خسته نباشید.
همه تاکید کتاب نوشتی فصل دوم غلبه.
بله
ما میگم اهل عطاری میگم آقا این کتاب ما است.